از لطف و دستگیری تو حرف می زنم، از لطف و دستگیری تو از شیوه امیری تو حرف می زنم، از وصل وصله های ردا فتات مولا زبی نظیری تو حرف می زنم، بر شانه تو جا تیمان کوفه بود، از اوج سر به زیری تو حرف می زنم، مولا تو بیشتر به دلم چنگ می زند، هرچه که از دلیری تو حرف می زنم، از کوچه ها و روزه یار جوان تو از ماجرای پیری تو حرف میزنم، دستان حیدری تو را صبر بسته بود آن روز، اگر که پهلوی زهرا شکسته بود، با آن که استقامت تو فرق می کند، این روزها حکایت تو فرق می کند، اینجاست درد دشمنت آخر قریب نیست، بعد از رسول قربت تو فرق می کند، دستان حیدری تو را صبر بسته است، با دیگران اسارت تو فرق می کند، مولا دستی که روی فاطمه را نشان رفت فهمیده بود غیرت تو فرق می سیلی بروی ام ابیها تو را شکست، آقای من مصیبت تو فرق می کند، گفتند بعد فاطمه از پا فتاده ای، حق داشتی، امانت تو فرق می کنه. سی سال پیش این در و دیوار شاهدن، اصلا شب شهادت تو فرق می کند، اصلا شب شهادت تو فرق می کند. اون روز علی رو کشتن که جلو چشمش به همسرش فاطمه جسارت کردن. آخه سوزم و سازم و ناید ز درون فریادم، کاش من زودتر از فاطمه جان می دادم. بالاخره 30 سال جدایی داره تموم میشه. علی با فرق شکسته میره کنار مادر پهلو شکسته، لحظه آخر شد با همه داشت ودا میکرد. یه وقتی زینب سراسیمه آمد کنار بستر نشست. بابا
امه ایمن یه حرفایی میزنه
مود. زینب جان هر چی گفته درسته، اما من یه چیزی اضافه کنم. زینب امروز رو ببین که دختر امیر کوفه هستی، اما یه روزی میاد تو همین کوفه شما رو با لباس اسارت وارد میکنم. اون روز آمد یا امیرالمومنین، زینب همه این مصائب رو میدانست اما دیگه باورش نمیشد. یه روزی بیاد سر زینب سالم باشه، اما سر حسینشو بالای نیزه ها بابی انت و امی یا مظلوم یا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل أمة صديق وفاروق صديق هذه الأمة وفاروقها علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهو سفينة نجاتها وباب حتتها ويوشعها وشمعونها وذو قرنيها. در جلسه گذشته عرض شد یکی از مسائل مهم که جزء مسائل کلیدی و اعتقادی ماست و در حقیقت دین است، معرفت الامام است، معرفت الحجت است. شناخت امام و شناخت حجت در دین از مسائل محوری است. حتما این حدیث شریف رو که فریقین اون رو نقل کردن، وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. این حدیث به الفاظ مختلف و به طرق مختلفی از افراد مختلفی نقل شده. با این عبارتی که بیان شد برخی نقل کردن کسی که از دنیا برود و امام عصر خودش رو نشناسد، ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، معنای موت جاهلی این است که بیدین از دنیا رفته. اینقدر مسئله امامت مسئله حائز اهمیتی است. در کتاب‌های عامه به شکل‌های دیگری این طریق این روایت نقل شده و طریق‌های دیگری، مثلا به این شکل من مات ولم یکن فی اونقهی بیعت و امامن ما تمیتتن جاهلیه. کسی که از دنیا برود و مطاعی امامی نداشته باشد که او بیعت او رو به عهده گرفته باشد ما تمیتتن جاهلیه. اینم یک. به هر حال اینها همش یک معنا رو تأدیه می کند و اون این که امام نقش محوری دارد در مسئله دین. مات میتتن جاهلیه، یعنی کسی که بر این اعتقاد که امام رو نشناسد، امام رو نداند، امام نداشته باشد، بیعت امام برگردن او نباشد، مات میتتن جاهلیه. این نشان میده اهمیت مسئله امامت. ما اگر به قرآن مجید هم مراجعه بکنیم در جریان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام این معنا رو به وضوح میبینیم، اهمیت مسئله امامت رو. بعد از آنی که ابراهیم سلام الله علیه اون ابتلاعات رو تحمل کرد و از اون آزمایشات و از ابتلاعات عجیب و سخت درست به در آمد، خدای متعال به او فرمود انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک با تأکید و نون متکلم وحده و جعل رو خداوند متعال به خودش نسبت میده. بعدم امامت رو خداوند متعال عهد خودش میداند. قال و من ذریتی، وقتی ابراهیم سلام الله علیه به خدای متعال عرض کرد که آیا ذریه من رو هم این منصب رو، منصب پیشوایی و امامت رو دارن؟ قال لا ینال عهدی الظالمی. این آیه شریفه همه چیز رو تمام کرده، اونقدر مسئله رو شفاف کرده و روشن کرده این آیه شریفه که جای هیچ شبهه‌ای برای کسی باقی نمیگذارد که امامت عهد الله است، نه مشورت، امامت عهدی است، اونم اضافه شدن عهد به یای متکلم، اونم بعد این عهد به ظالم نمیرسه. یعنی کسی که در تمام رشته عمرش تجاوزی داشته باشد و ظلمی کرده باشد، خواه این ظلم به خودش باشه گناه کرده باشه، خواه این ظلم به دیگران باشه تفاوت نمیکنه، همش ظلمه. این که امامیه معتقد است به این که امام علیه السلام دارای مقام عصمت هست، همین آیه شریفه ای که عرض شد گویای این حقیقته که امام بایستی معصوم باشه، کسی که میخواد پیشوای مردم باشد، زمام امور مردم رو در دست بگیره، اونم تکیه بزنه به جای رسول خدا، جای پیغمبر بنشینه. باید دو تا ویژگی اساسی در او باشه: یک، آگاهی به شریعت به تمام معنا کلمه، شریعت رو بایستی بداند، آگاهی لازم رو داشته باشه. دو، از خطا اشتباه تا چه رسد فضلن به گناه عمدی بایستی مسون باشه. خداوند متعال عهد خودش رو به چنین کسی واگذار میکنه و اون نیست، چنین کسی رو ما نمیتونیم بشناسیم مگر اینکه خدای متعال همونطوری که میداند رسالت رو در کجا قرار بدهد، الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، امامت رو هم در همون کسی که میداند قرار بدهد، بداند که هم آگاهی لازم رو نسبت به شریعت دارد. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود من به تمام آیات کریمه قرآن مجید آگاه هستم، عالم هستم، میدانم کجا نازل شده است، در چه زمانی نازل شده است، شب نازل شده است یا روز نازل شده است، درباره چه کسی نازل شده است. ما نیازمند به چنین کسی هستیم که جایگاه رسول خدا رو اونجا بنشیند و تبیین کند اونچه را که اسلام و قرآن مجید متضمن است و دربر دارد. و این نمیشه جز این که وجود مقدس خود پیغمبر اکرم از طرف خدا اون شخص رو معین کند و مشخص کند او کیست و ارجاع به او داده بشه. حتی در مسائل مربوط به خودشون هم پیغمبر امور رو واگذار به امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرده. من یه مطلبی رو امشب از مجالس شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل کنم. این مجالس شیخ مفید که همون امالی شیخ مفیده، یه کتاب کوچکیه. امالی شیخ مفید کوچکتر از امالی صدوق و امالی ابن الشیخ شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم، همشون کتابهای مفید و ارزشمندی هستن. هم امالی شیخ صدوق رضوان الله علیه، هم امالی شیخ مفید رضوان الله علیه و هم امالی شیخ صدوق از کتاب‌های بسیار خوب هستند. این کتاب‌ها هر صفحه‌ش مطلبه، هر صفحه‌ش، و همش هم حدیثه. جالب این هست مجلس به مجلس همش قابل استفاده است. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در امالی این روایت رو نقل کرده، ظاهراً از مسروق ابن اجدع، من اگر اشتباه نکنم. ایشون میگوید که من، این مسروق ظاهرا از تابعینه، حالا شاید پیغمبرم درک کرده باشه، میگوید من مهمان یک کسی بودم و اون کسی که میزبان ما بود او هم یه مهمان دیگه هم داشت غیر از من. من اونو نمیشناختم اون مهمان رو. همینطوری که نشسته بودیم و سفره غذا پهن شد، دیدم اون شخص صحبت از جنگ حنین کرد، فهمیدم رسول خدا رو درک کرده، از کسانی است که درک کرده رسول خدا، یعنی از اصحاب پیامبر. و صحبت رو ادامه داد، ایشون میگوید که اون شخص گفت جنگ حنین که پایان گرفت و تمام شد، جنگ حنین بعد از فتح مکه بوده و فتح مکه هم در همین ماه مبارک رمضان، جنگ بدر در ماه مبارک رمضان 17 بوده، فتح مکه هم 6 بعد، چون جنگ بدر سال 2 هجرت بود، فتح مکه سال 8 هجرت بوده، 6 بعد جنگ فتح مکه اتفاق افتاد، مکه فتح شد، بعدش هم ماجرای حنین اتفاق افتاد و اون پیروزی بزرگی که ابتدا شکست بود و بعد پیروزی، و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. میگوید صحبت از جنگ حنین شد، بعد این ماجرا رو او نقل کرد، گفت جنگ حنین که خاتمه پیدا کرد، چون در جنگ حنین واقعا مسئله شکست مسلمان ها خیلی بالا گرفته بود و حوازنی ها و سقیف اینها افراد شجاعی رو داشتن و مسلمان ها با وجودی که تعدادشون زیاد بود پا به فرار گذاشتن، 12 موندن، 6 از مهاجرین و 6 از انصار، و بعضی از مهاجرین هم کشته شدن، مثل ایمن پسر ام ایمن جزء شهدای حنینه. امیر المؤمنین مندو عرض می شود ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب پسر عموی رسول خدا مندو، یه چند عباس موند که فریاد زد یا اصحاب سوره البقره کجا فرار می کنید، برگشتن به هر حال، الا همه فرار کرد. علی ای حال ایشون میگوید جنگ حنین که تمام شد، صفیه همسر رسول خدا، این صفیه دختر حیی ابن اختب، این حیی ابن اختب بزرگ یهود بنی نظیره، بعد از آنی که بنی نظیر رو خداوند متعال از مدینه اجلاء کرد و داستان بیرون روندن اونها رو از مدینه قرآن بیان میکنه، هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر، اول سوره مبارکه حشر این ماجرا رو قرآن بیان میکنه، حیی ابن اختب پیوست به خیبر، به یهودیای خیبر، و یکی از پایگاه‌های مهم یهود خیبر بود، و در جنگ خیبر این شخص کشته شد، حیی ابن اختب، و دختر او صفیه اسیر شد به دست مسلمان ها، و در اسارت که غنایم رو تقسیم می کردن، این صفیه جزء سهم دهیه کلبی شد. صفیه شده بود دیگه عمه، دیگه اسیر شده بود و عمه شده بود، جز سهم دهیه کلبی. برخی آمدن محضر مقدس پیغمبر اکرم، به رسول خدا عرض کردن یا رسول الله، این زن دختر بزرگ یهود هست، مصلحت نیست این زن در اختیار دهیه کلبی باشه، شما اگر صلاح میدونید این رو جاشو عوض بکنید، باید به هر حال اکرمون کریم کل قوم، این توی محیط خودشون یه جایگاه ویژه‌ای داشته، حالا باید یک جایگاه ویژه‌ای داشته باشه. با دهیه کلبی صحبت شد، قرار شد یک کسی رو، یک عمه دیگری رو به او بدن و ایشون رو پیغمبر خدا مختارش کرد. فرمود میخوایی بعد از آنی که مدینه آمدن میخوایی برد گردانم نزد کسان خودت و میخوایی تو رو آزاد کنم، نه عمه باشی، و باهات ازدواج کنم. اختیار بهش داد، خودش اختیار کرد که بماند و استدلالی هم داشت برای این موندن که حالا عرض میکنم که استدلالش چی بود. علی ای حال پیغمبر خدا این کنیز رو آزاد کرد، صفیه رو، و با او ازدواج کرد. حالا روایت امالی مفید این هست، میگوید مسروق میگوید این شخص گفت صفیه بعد از جنگ حنین آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم. یه نکته ایرم من عرض بکنم که اینم خالی از فایده نیست. شاید این که صفیه آمد خدمت پیغمبر اونطوری که ابن کثیر و دیگران نقل کردن، وجود مقدس پیغمبر اکرم از یک سال دو سال قبل از رحلتشون خبر رحلت زودرسشون رو میداده. این تنها در عرض می شود بعد از نزول آیه مبارکه سوره مبارکه نصر نبوده، اذا جاء نصر الله والفتح. ایشون میگوید که پیغمبر در حجت الوداع مکرر می فرمودن که مناسک رو از من سوال کنید، شاید دیگه منو ندیدید. به همسرانشون فرمودن، اون سال همسرانشون رو آورده بودن حج، فرمودن این حج شماست و بعد باید بنشینی. ایشون نقل میکنه مکرر پیغمبر خبر از عجلشون میدادن که در قدیر هم فرمودن یوشکو ان ادعا فاجیب، من نزدیک هست که دعوت خدا رو لبیک بگویم. شاید بعد از توجه به این نکته میگوید صفیه آمد خدمت پیغمبر اکرم، روایت امالی، آمد خدمت پیغمبر اکرم و به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله انی لست که احد من ازواجک، من با سایر همسران شما فرق میکنم، همسران شما از بستگان خود شما هستند، اینجا کسانی رو دارن فامیلشون هستن، قریش هستن، اما من پدرم در خیبر کشته شده، برادرم کشته شده، همسرم کشته شده، هیچ کسی رو ندارم. ان حدث بک حدثون، اگر بر شما اتفاقی افتاد، یعنی شما از دنیا رفتید، تکلیف من چی میشه؟ من رو به کی واگذار میکنید؟ اینجا این روایت این است، میگوید وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودن به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، یعنی رسول خدا امور ازواجشون رو هم واگذاره به امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرده بودن. حتی تو قصه جمل که جمل اتفاق افتاد، یه روایتی هست که عایشه رو آقا امیرالمؤمنین تهدید به طلاق کردن، که این طلاق، طلاق تشریفاتی است، یعنی از اون منزلت ام المؤمنینی، ولی خب طلاق مصطلح که نیست که، پیغمبر خدا از دنیا رفته بود، اما اینکه امر نساء پیامبر به دست امیرالمؤمنین بود، یعنی از این مقام، از این منزلت ام المؤمنینی اونها رو خارج کردن، که فرمودن که من تو رو طلاقت میدم، یعنی از این منزلت تو رو جدا میکنم، و این رو همه ازواج رسول خدا میدونست. خب حالا اگر کسی، من نمیخوام به اینها استناد بکنم، اما عرض میکنم واقعا اگر کسی به این نکاتی که در تاریخ آمده توجه بکند، هیچ جای شبهه‌ای برای او باقی نمیمونه، هیچ تردیدی، هیچ ریبی برای او باقی نمیمونه که پیغمبر خدا راه رو کلمهجت البیضا یک راه روشنی قرار داد که کسی نلغزد، گم نشود، در ظلمت و تاریکی گرفتار نشه. اینطور مسئله رو روشن کرد. کسی که اختیار همسرانش رو به دست آقا امیرالمؤمنین میده، او رو وصی خودش قرار میده که او رو غسل بده، او رو کفن بکنه، نماز بر او بگذاره، او رو دفن بکنه. و امیرالمؤمنین ملجأ بود در این که اگر کسی از پیغمبر خدا چیزی طلب داره بیاد از امیرالمؤمنین بگیره. اینطور حالا تا برسه به اون نصوصی که از وجود مقدس پیغمبر اکرم راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید. بنابراین این نکات رو بایستی عزیزان دقت بکنن. اگر دقت در این مسائل بشود، جای تردید و شبهه باقی نمیمونه برای کسی. خب دیگران هم بودن، چرا دیگران نه و امیرالمؤمنین آری؟ مگر عباس نبود؟ حالا نریم سراغ دیگران، عموی پیغمبر. مگه بچه های عباس، فضل ابن عباس نبود؟ فضل ابن عباس خب یه کسی بود، اما چرا اونها نه و امیرالمؤمنین آری؟ چرا در سایر امور تو مسئله براءت، فرستادن امیرالمؤمنین و اینکه لا یؤدی الا انت، جبرائیل آمد عرض کرد یا رسول الله سوره براءت رو لا یؤدی الا انت او رجل منک، خود شما یا یک کسی که از شما باشه بایستی سوره براءت بر. اینها معنا داره، بایستی در این طور امور دقت لازم بشه تا جایگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشخص بشه. اینها غیر از مسئله اون خصوصیت ها و ویژگی های ذاتی بود که در وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. خب من بس کنم، به همین مقدار بسنده می کنیم. امروز حوادث عجیبی اتفاق افتاده، حوادث عجیبی. اینها واقعا تاریخ گاهی میتونه راه گشا باشه برای انسان که انسان تو سختی ها و مشکلات صبر بکنه. در این رساله ای که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به امام حسن بعد از مراجعت از صفین فرمودن، یه جمله ای دارد حضرت، میفرماید و عود نفسک، به امام حسن میفرماید و عود نفسک علی تصبر علی المکروه، عود نفسک، نفستو عادت بده که بر ناملایمات زندگی صابر باشه. این نیاز به یه ممارستی داره، و الا انسان همینطوری نمیتونه اینطوری بشه. عود نفسک، این کلمه عود خودش همین معنا ازش استفاده میشه. بعد فرمود نعم الخلق و التصبر على الحق، نعم الخلق، خوب خلقیست این که انسان در برابر حق کرنش بکنه، بیسته برای حق و قد علم بکنه، دفاع از حق بکنه. البته سخت این کار. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه خودش مستاق واقعا همین معنا بود. همه این رنج هایی که تحمل کرد، سختی هایی که تحمل کرد در همین راستا بود. و به خاطر همین دیروز صبح با شمشیر عبدالرحمن ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه هم ضربت خورد و هم مسموم شد. از روایات استفاده میشه امشب ثلث اول شب وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین از دنیا رفت و این لحظات آخر این آیهی که تلاوت میکرد این آیه بود حضرت. ولمثل هذا فلیعمل العاملون ان الله مع الذین اتقوا و ان الله مع المحسنین. شاید آیه اینطور باشه. این آیه رو حضرت در اون لحظات پایانی عمر تلاوت میکرد. اما یه جریان جانسوزی در این لحظات پایانی عمر حضرت هست که مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده از محمد ابن حنفیه. محمد ابن حنفیه میگوید پدرم امروز غروبی به ما دستور داد که جایگاه خودشون رو ببرن در اون مصلایی که در خانه داشتن حضرت، اونجا نماز میخوندن. و میگوید که من در پاهای پدرم احساس کردم آثار سرخی ظاهر شده، ورم کرده، زهر در پاهای پدرم اثر کرده. میگوید که دیدم برادرم امام حسین آمد، هی به صورت بابا نگاه میکرد و عشق میریخت، گریه میکرد. امیرالمومنین سلام الله علیه چشم مبارکشون رو باز کردن، نگاه کردن، دیدن امام حسین داره گریه میکنه. فرمود بابا حسین جان چرا گریه میکنی؟ گفت یا ابا من اجلک تعلمت البکا. یا امیرالمومنین، آقا ما برای شما گریه رو یاد گرفتیم، اگه برای شما گریه نکنیم برای چه کسی گریه کنیم؟ ابن حنفیه میگوید دیدم امام حسین برادرم گریه میکرد، پدرم امیرالمومنین اشاره کرد، صدا زد بابا بیا نزدیک. امام حسین آمد نزدیک بستر پدرم، دیدم پدرم امیرالمومنین همینطوری که تو بستر افتاده بودن دست مبارکشو بلند کرد، اشکای چشمم رو با دست مبارکش پاک کرد، بعد دست مبارکش رو گذاشت رو قلب حسین، عرض کرد خدایا به او صبر عنایت کن. اینا رو محمد ابن حنفیه ناظره میگوید. بعد از آن دیدم پدرم رو کرد به برادرم، فرمود یا حسین انت شهید هذه الامه، گویا صحنه کربلا مجسم شد برابر امیرالمومنین. تو بستر شهادت خبر شهادت فرزندش رو داد. آقا جون شما خبر شهادت رو دادید، اما زینب آمد بالای تل نگاه کردید قاتل روی سینه حسین و شمر جالس على صدره، خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدم.
به نسخه نیست نیازی، طبیب را ببری برای مرگ علی، دست بردا ببری. اما این حرف نه برای امشب، همون شبی که بدن فاطمه جمیان قبر گذاشت.
دستاشون کنار قبر زهرا به هم زد، نفسی علا زفراتها محبوسا، یا لیتها یا خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي براي مرق ألي، دست برداب بري نیاز نیست مداوا کنید زخم مرا، نیاز نیست مداوا کنید زخم مرا، بران مریض خراب نشین دوا ببرید، اگر بناست اگر بناست تسلی دهید قلب مرا، برای قاتل سنگین دلم قضا ببرید، آخ دلم برای یتیمان کوفه تنگ شده، دلم برای یتیمان کوفه تنگ شده، کمک کنید و مرا در خرابه ها ببرید، دیگه مردم کوفه صدای مناجات امیر المومنین رو نمیشنوم، دیگه ایتام کوفه خراب نشین و چهره دل رو بای اول مظلوم عالم رو نمیبینم، دیگه از مسجد کوفه صدای مولای یا مولای مولا بلند نمیشنم، دلم برای یتیمان کوفه تنگ شده، کمک کنید و مرا در خرابه ها ببرید، شب آخر عمر من حسن حسین جنازه من مظلوم را شما درتون دوباره یاد و خاطره وصیت تازه میشه، دوباره یاد و خاطره تشییع غریبانه تازه میشه، جنازه من مظلوم را چما درتان شبانه شبانه مخفی و آرام و بی صدا ببرید، سلام گرم مرا در خرابه دلشم، بران یتیم که خوابیده بی غذا ببرید، نمیخوام روزه رو تموم کنم روزه ی مولا میخونم، اما یه حرفی الان یادم اومد حیف رد بشم، تا دم آخر فرمودی الله الله فلکتا، سلام گرم مرا در خرابه ها دلشم، بران یتیم که خوابیده بی غذا ببرید، کجا بودی آقا جانم بی بی ام کلثوم انقدر بیتابی میکرد، شب دفن رقیه خاتون علیه السلام زینب کبرا سال گد خارم چرا اینقدر میتابی میکنی؟ ما کربلا برادر ها از دست دادیم، چی کار داری با خونت میکنی؟ از گد خارم سر جب سر نقنگ روزانوی من بود، هرچی کردم به خوابه نمیخوابید، عجب روزی شد عجب سفره پنج شد شب شهادت مولا. گفتم رقیه جان چرا نمیخوابی امه جانم؟ از گرد امه از گرسنگی و تشنگی خوابم نمیبره. سلام گرم مرا در خراب دل شب، بران یتیم که خوابیده بی غذا، ببرید بمیرم برات اول مظلومانم، به شهر خیش الله اکبر زبورم لال، به شهر خیش ز بیگانه ها قریب ترم، به شهر خیش ز بیگانه ها قریب ترم، مرا به دیدن آن یار آشنا ببریم، خدایا ز کارم گره وا شده، خدایا دلم ترگ زهرا شده، یقین دوخت چشم زهرا به من، نشانم دهد محسنم را به من، نشانم دهد محسنم را به من. شنیدم بر آقاشون طبیب شیر تجویز کرده، ایتام کوف زب گشیدن، تازه فهمیدن کی بود هر شب بهشون سر میزده، هر کدوم ظرف شیری دست گرفتن برا باباشون. مولا فرمود همه رو یک کاسه کنن، یه جرعه تناول کنه، دل همه شون به دست بیاد، ما بقیه ظرف شیرم فرمود حسنم برا ابن ملجب به من، پسرم باش مدارا کن ببین چه جور داره از ترس میلرزه با. یه جمله روزه من شب شهادت امیر المومنی، زیاد مصده نشم انشالله کنار حرم مولا براش گریه کنی. نشسته کنار بستر دید پیشانی بابا عرق کرده، عرض کرد بابا میبینم پیشانی درد کرده، انشالله عرق سلامتی عافیت بابا. فرمود نه دخترم، از جدت پیغمبر شنیدم مؤمن دم مردن پیشانیش عرق میکنه، لحظات آخر عمرم. حرف زیاده همین یه جمله، تا شنید و متوجه شد لحظات آخره دید دیگه وقت نمونده، عرض کرد بابا سمعت من ام ایمن حدیث کربلا. بابا از ام ایمن شنیدم ما کربلا باید بریم دیگه، مولا رمقی در بدر نداشت. فرمود دخترم حدیث همونه که از ام ایمن شنیدی، درست گفته ام ایمن، اما یه حرفی نگفته، من اضافه میکنم دختره، تو همین شهر کوفه ای که اینقدر امروز عزت داری زینب، یه روزی شما رو مثل برده ها وارد این شهر میکنم، شب شهادت امیرالمومنین با امام زمانمون روزه بخونیم، شب قدرمون با امام زمان خیلی امشب کار داریم، دعوت کنیم آقا رو با روزه این که خودش خونده، یا جده یا یا و سبیه لکه کل عبیم و صفه دو بالحدیم فوق اقتاب المتیات یساقون فی البراری والفلواب تلف وجوههم هر الهاجر آفتاب پوست صورت هاشون سوزانده بود، یا جدا اگه امام زمان نفرموده بود کسی جرأت نداشت بگه، ایدیه مغلولتان علال اعنایا دستای اهل بیت تو بگردن بسته بود، همه با امیان حسین